به بیماری های خاصی باشه که حتما حتما باید پیگیری شوه و علت شناخته شوه.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، نکات بسیار کلیدی و کاربردی رو گفتین. با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما.
بله، دقایق پایانی برنامه است. درباره فکر صحبت کردیم. تشکر میکنیم از جناب دکتر سیب احمدی همراهی شما. شنونده های عزیز و ارجمند نگن که آقای بینش،
بله،
زندگی اولین هدیه است، عشق دومی و درک سومی. بله. آن هدیه، آنهایی که میدانن چیزی نمیگوین، آنها که میگوین چیزی نمیدانن.
امید عافیت آن که امید عافیت آنگه بود موافق عقل، که نبض را به طبیعت شناس بنمایی. بپرس هرچه ندانی، که ذل پرسیدن دلیل راه تو باشد به عز دانایی.
بله، با این دو بیت از سعدی ما هم از شما دوستای عزیز شنونده خداحافظی میکنیم و بهترین ها را برتان آرزو میکنیم.
خدا یار و نگهدارتان باشد.
خدا نگهدار.
اولین قدرت موشکی در منطقه و جهان اسلام. از همسایه‌های ایران قدیم امپراتوری عثمانی و برخی از سلاطین منطقه شبه قاره اولین نسخه‌های موشک در جهان را ساخته بودند. اما پادشاهان قاجار و پهلوی هرگز توان ساخت موشک را نداشتند. یکی از تلاش‌های ایران برای ساخت موشک در زمان پهلوی که به پروژه شکوفه معروف شد، در همکاری با رژیم اشغالگر قدس بود. اما پروژه شکوفه با وجود هزینه‌های سنگین به هیچ جا نرسید. بعد از انقلاب با تلاش‌های حسن تهرانی مقدم، ایران برای اولین بار به باشگاه کشورهای سازنده موشک در جهان وارد شد. 5 قدرت برتر موشکی جهان، روسیه، آمریکا، چین، فرانسه و انگلستان هستند که هیچ نقطه‌ای در کره زمین از سیرس موشک‌های این کشورها خارج نیست. ایران در سال 1394 برای اولین بار موشک بالستیک دوربرد خود را که تا لحظه اصابت به هدف قابلیت هدایت و کنترل از راه دور را دارد، آزمایش کرد.
سفر دنبال داره، تو رو ندیده رفتون، دل از من گله داره. هنوز اول عشق است، سفر دنبال داره، تو رو ندیده رفتون، دل از من گله داره. خدا روزی شب یاره، تو رو ببینم دوباره، تو رو ببینم دوباره. خدا روزی شب یاره، تو رو ببینم دوباره، تو رو ببینم دوباره. از کدامی سفر، از کدامی شب آهنگی بخوانو، که در دل تو میشینه، غمی دل تو میشینه. بگو با من، بگو یار مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر، علی مولا مددگار مسافر. از چشم دنیا فتادیم، به هر جا فتادیم، یاد نگرفت شنا را، به دریا فتادیم.
دردی تو بیشینه، غمی دلی تا بیشینه، بگو با من بگو یاری مسافر، مسافر شد گریفتاری مسافر، علی مولا مددگاری مسافر. از نغمه نغمه نوای جدایی بگویی، این نغمه را کی سرود خدایی بگویی، ما از ابر و باران گریزان، ما بنشسته در زیر ناودان، باشد که با بهاری شد یاری سزا یاری یاری شد. از کدامی سفر از کدامی شب آهنگی بخانو که در دل تو میشینه، همین دل تا بیچینه، بگو با من بگو یاری مسافر، مسافر شد گرفتاری مسافر، علی مولا مدد.
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان توجهتون را جلب میکنیم به دومین بخش خبری از نشرات نمروزی از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یک به یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان پیشنهاد رئیس جمهوری این کشور را مبنی بر برگزاری محل مذاکرات صلح در کابل به جای قطر رد کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد نعیم روز سه‌شنبه در واکنش به درخواست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان مبنی بر برگزاری مذاکرات در داخل کشور گفت دور بعدی مذاکرات نیز در قطر برگزار می شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اخیراً ضمن تاکید بر برگزاری دور بعدی مذاکرات در داخل خاک این کشور گفت از این طریق خزینه ها کاهش یافته و از تاثیرات خارجی بر روند صلح نیز جلوگیری می شود. تیم‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در بیانیه مشترک اعلام کردند روند مذاکرات به دلیل نیاز به مشورت بیشتر درباره دستور کار مذاکرات 16 جدی به تعویق افتاده است. رئیس جمهوری و چند مقام ارشد افغانستان اقدام تروریستی دیروز در کابل پایتخت این کشور و ترورهای زنجیره‌ای مسئولان دولتی را محکوم کردند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد اشرف غنی روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای با محکوم کردن ترور معاون والی کابل گفت گروه طالبان با رد درخواست مردم افغانستان و جامعه بین‌الملل برای برقراری آتش‌بس و افزایش حملات تروریستی پس از امضای توافقنامه با آمریکا در قطر نمی‌تواند از مسئولیت حمله به مردم و تأسیسات عمومی شانه خالی کند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز در پیامی در واکنش به انفجار تروریستی در کابل اعلام کرد دشمنان افغانستان از راه افزایش حملات تروریستی به اهداف شوم خود نمی رسند. محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان نیز در واکنش به ترور معاون والی کابل و معاون شورای ولایتی غور گفت این حملات تروریستی وحشیانه مغایر ارزش‌های انسانی، حقوق بشری و آرمان‌های صلح‌خواهانه دولت و مردم افغانستان است. محب الله محبی معاون والی کابل و عبدالرحمن عطشان معاون شورای ولایتی غور دیروز در دو انفجار تروریستی جداگانه در کابل و غور کشته شدند. تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجارهای تروریستی را به عهده نگرفته است. انفجار صبح امروز در شهر کابل پایتخت افغانستان دست کم 2 زخمی بر جای گذاشت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل اعلام کرد این انفجار در منطقه 500 فامیلی از توابع حوزه 11 امنیتی پایتخت افغانستان زمانی رخ داد که در آن یک دستگاه موتر سواری هدف انفجار بمب مغناطیسی قرار گرفت. پلیس کابل هویت افراد مجروح را اعلام نکرده است. عبور و مرور موترسایکل ها با 2 سرنشین در افغانستان ممنوع شد. با گزارش خبرگزاری شفقنای افغانستان، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان دیروز اعلام کرد و منظور جلوگیری از حملات تروریستی از عبور و مرور موترسایکل ها با 2 سرنشین در افغانستان ممانعت به عمل می آید. امرالله صالح افزود بر اساس بررسی های انجام شده بیش از 90% موترسایکل ها دارای 2 سرنشین در کابل مربوط به تروریست ها هستند. معاون هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد از افزایش شمار فقرا در افغانستان ابراز نگرانی کرد. رامش راجاسنگام معاون هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد با طلوع نیوز گفت شمار نیازمندان به کمک های بشر دوستانه در سال آینده میلادی در افغانستان از 11 میلیون نفر کنونی به 16 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. معاون هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل ادامه جنگ و گسترش ویروس کرونا را چالش بزرگ سال آینده افغانستان اعلام کرد. رامش راجاسنگام گفت 93% از جمعیت افغانستان با درآمد کمتر از 2 دلار در روز زندگی می کنند. این مقام سازمان ملل گفت کشورهای کمک کننده نیز از ویروس کرونا سخت آسیب دیدند و احتمال کاهش کمک ها به افغانستان بیشتر است. رامش راجاسنگام معاون دبیرکل سازمان ملل ابراز امیدواری کرد مذاکرات صلح به نتیجه برسد تا گام هایی برای بازسازی افغانستان برداشته شود. ادامه خبرها. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و ویاچسلاو والودین رئیس مجلس دومای روسیه در گفتگوی تلفنی بر گسترش همکاری‌های پارلمانی دو کشور تاکید کردند. با گزارش ایرنا، محمد باقر قالیباف در این تماس تلفنی ضمن تاکید بر مناسبات راهبردی دو کشور گفت ایران آمادگی دارد که روابط پارلمانی با روسیه را بیش از پیش ارتقا بخشد و پارلمان‌های دو کشور باید نقش خود را در تقویت و تحکیم مناسبات فیما بین به خوبی ایفا کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفت با توجه به وضعیت کنونی و تحولاتی که در صحنه روابط بین الملل در حال وقوع است، ضرورت رایزنی‌های مستمر مقامات دو کشور و توسعه مناسبات دو جانبه مورد تاکید تهران است. ویاچسلاو والودین هم در این گفتگو بر اهمیت روابط پارلمانی فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و گفت خوشبختانه دیدارها و مذاکرات سطح بالای پارلمانی میان مجلس دو کشور جریان دارد و این روابط سهم مهمی در توسعه و تسهیل مناسبات فیما بین داشته است. والودین روابط ایران و روسیه را ممتاز و استراتژیک توصیف کرد و افزود پارلمان و دولت روسیه آمادگی دارد که گفتگو و همکاری های همه جانبه خود با جمهوری اسلامی ایران را پیرامون گسترش مناسبات سیاسی، پارلمانی، اقتصادی، فرهنگی، توریسم و همچنین مسائل مهم منطقه‌ای و بین المللی تداوم بخشیده و توسعه دهد. سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی مستقر در وین ضمن ابراز تأسف از رویکرد مخرب آمریکا در قبال معاهدات خلع سلاح و عدم اشاعه هسته‌ای از قصد این کشور برای انجام آزمایشات انفجاری هسته‌ای ابراز نگرانی کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، کاظم غریب‌آبادی در سخنرانی در 55مین نشست کمیسیون مقدماتی معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌ای CTBT از تصویب بودجه 10 میلیون دلاری در کمیته سنای آمریکا برای آماده‌سازی انجام چنین آزمایش هسته‌ای ابراز نگرانی شدید کرد و از آمریکا خواست تا به تعهدات خود در این حوزه پایبند باشد. سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی همچنین با وضعیت عربستان سعودی در رابطه با معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای نیز اشاره کرد و از اینکه این کشور این معاهده را امضا نکرده انتقاد کرد و از این کشور خواست تا هرچه سریع‌تر این معاهده را امضا کند. غریب‌آبادی در ادامه با تاکید بر موضع دیرینه و اصولی جمهوری اسلامی ایران در مورد ضرورت حذف کامل تمامی سلاح‌های هسته‌ای اظهار داشت. ایران از اهداف مندرج در معاهده در خصوص خلع سلاح هسته‌ای با هدف نهایی برچیدن این سلاح‌ها و همچنین خلع سلاح عمومی و کامل ذیل کنترل دقیق و مؤثر بین‌المللی حمایت می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت نشست کمیسیون مشترک برجام از نشست‌های عادی برای بررسی روند اجرای برجام و موانع اجرای تعهدات توسط طرف‌های مذاکره است. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی و سخنگویی وزارت امور خارجه، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره دستور کار کمیسیون مشترک برجام افزود این نشست از نشست‌های عادی و معمول کمیسیون مشترک برجام است که در سطح معاونان وزیران و مدیران سیاسی کشورهای طرف برجام هر 3 ماه یک بار به منظور بررسی روند اجرای برجام و موانع اجرای تعهدات توسط طرف‌های برجام برگزار می‌شود. خطیب‌زاده افزود با توجه به ملاحظات مربوط به کووید 19 این نشست نیز طبق برنامه و همچون بسیاری از نشست‌های بین‌المللی به صورت ویدیو کنفرانس برگزار خواهد شد. نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان و مدیران سیاسی وزارت امور خارجه ایران و گروه 4+1 به ریاست هلگای شمید دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه برگزار می شود. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ریاست هیئت ایران در نشست کمیسیون مشترک برجام را با عهده خواهد داشت. در این لحظه دعوت میکنم گزارش ارسالی همکارم سید محمد امین عالمی از مطبوعات چاپ کابل را شنونده باشید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. سنگ کلان پیش پای صلح عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: رئیس جمهور غنی می‌داند که طالبان فعلا آماده مذاکره با دولت در داخل افغانستان نیستند و این خواست را نمی‌پذیرند. با درک این مسئله آقای غنی می‌خواهد همچنان این مسئله را جدی بگیرد. ظاهرا این موضع آمریکا را نیز نگران کرده است. خلیلزاد در واکنش به آن گفته است که تأخیری در آغاز دوباره مذاکرات صورت نگیرد. ارگ 2 هدف اساسی را از این خواست دنبال می کند. با این کار یا مذاکرات مختل شود یا محل دور بعدی مذاکرات در جایی به غیر از قطر باشد، زیرا رئیس جمهور از میزبانی مذاکرات بین الافغانی در دوحه رضایتی ندارد و به این باور است که با میزبانی قطر ابتکار عمل را از دست می دهد. از این رو هدف از تغییر محل مذاکرات بیشتر از این که ریشه اصول مذاکراتی داشته باشد مبنای آجندای شخصی دارد. واقعیت این است که تقلا برای انتقال محل مذاکرات از دوحه به کابل بیهوده است. حاصلی جز سنگ کلان پیش پای صلح ندارد. اطلاعات روز می افزاید اصرار بر تغییر محل مذاکرات در جایی در افغانستان برای جمهوری اسلامی افغانستان این خطر را دارد که باعث دودستگی در صفحه نیروهای سیاسی افغانستان شود. بر اساس توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت، شورای عالی مصالحه ملی تصمیم گیرنده اصلی چگونگی پیشبرد مذاکرات است. این شورا به طور قطع از ترجیح رئیس جمهور غنی حمایت نمی کند. پس بجای این که جمهوری اسلامی وقت خود را صرف خواسته هایی کند که پیامد آن تشتت داخلی است، باید روی اجماع تمرکز کند. اندک پراکندگی سیاسی در داخل افغانستان برای طالبان امکان می دهد که به صورت آزادانه با چهره ها و نیروهای سیاسی در داخل افغانستان به تماس شوند، چنانچه در گذشته این اتفاق افتاده است. تکرار اشتباه گذشته بردن حکومت در انزوای بیشتر است. و بی برقی و سرما و موج دوم کرونا عنوان سرمقاله روزنامه راه مدنیت است که در آن چنین آمده است: بر بنیاد آمار سازمان ملل، نیمی از جمعیت کشور، حدود 16 میلیون نفر، به کمک‌های فوری در زمستان پیش رو نیازمندند.
برآورد اداره احصائیه مرکزی هم همین میزان، یعنی 15 میلیون نفر را زیر خط فقر نشان می‌دهد. برق که از نیازهای اولیه و بنیادی به حساب می‌آید، تأمین آن با دشواری‌های همراه و اساساً بسیاری از مردم در ولایات مختلف از آن محرومند و در تاریکی به سر می‌برند. راه مدنیت می‌افزاید، هیچ راه دیگری نیست جز این که در کوتاه مدت برای رسیدگی فوری به معضلات فقر، بیکاری، آوارگی، ناامنی و بیبرقی تمام دستگاه‌های حکومتی و دولتی از مصارف عادی و تجملاتی خود بکاهند و در دراز مدت بدون اصل قرار دادن پیرامون در استراتژی توسعه نمیتوان به صلح رسید و این معنا که تمرکز زدایی و اتخاذ راهبردهای هماهنگ، متوازن و عادلانه هم در سیاست و هم در ایجاد تسهیلات به منظور رفع ریشه ای مشکلات و حل اساسی و دائمی چالش‌های موجود اساس راهکار دولت باید باشد. و نگاهی می‌اندازیم به روزنامه 8 صبح که در سرمقاله‌ای تحت عنوان مفردات آجندای دولت و طالبان روشن شد، مذاکرات به چه سرانجامی خواهد رسید چنین نوشته است: طالبان جنگ را به عنوان مهمترین حربه برای فشار آوردن بر دولت افغانستان همچنان حفظ کردند. در آجندای آنان آتش بس یکی از موارد پیشنهادی برای بحث نبوده است. این نشان می‌دهد که طالبان می‌خواهند در قدم اول به خواستای دیگرشان برسند و در آن باره تضمین‌هایی نیز کسب کنند و سپس درباره آتش بس بحث نمایند. گفته می‌شود که طالبان می‌خواهند پیش از آتش بس در کنار نهایی شدن شکل نظام آینده، نام رهبرانشان از تعزیرات سازمان ملل نیز برداشته شود. آنان در این مذاکرات به سادگی به آتش بس تن نخواهند داد. طالبان هرگز درباره آتش بس به عنوان یک اولویت بحث نکردند. در پایان 8 صبح می‌افزاید: چیزی که روشن شده است این است که میان خواستای طرفین فاصله وجود دارد. روند مذاکرات نشان خواهد داد که طالبان تا چه پیمانه حاضرند از خواستایی که با افغانستان کنونی همخوانی ندارد دست بکشند. خواست اصلی مردم افغانستان در گام اول آتش بس و توقف خونریزی‌های بیهوده است. اگر قرار است صلحی با وجود بیاید، با قطع این خونریزی‌ها با وجود می‌آید. پس بهتر است طالبان با تن دادن به آتش بس نیتشان به صلح را نشان دهند. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
و اما با برنامه بررسی مطبوعات ایران هم در این سرویس خبری با شما هستیم. در ابتدا مروری بر عناوین انتخابی از روزنامه‌های صبح امروز جمهوری اسلامی ایران. روزنامه خراسان: تایید پیروزی بایدن و چشم‌انداز آینده. و سیاست روز: ابعاد یک جنگ سایبری. تأیید پیروزی بایدن و چشم‌انداز آینده عنوان انتخابی از روزنامه صبح امروز خراسان است. اعضای هیئت الکترال کالج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سرانجام بعد از هفته‌ها کشمکش سیاسی و حقوقی در این کشور، جو بایدن نامزد حزب دموکرات را به عنوان 46مین رئیس جمهور آمریکا برگزیدند. با این حال دونالد ترامپ همچنان از نتیجه انتخابات و پذیرش شکست خودداری می‌کند. رئیس جمهور آمریکا در چند توییت پس از تایید بایدن از سوی اعضای الکترال کالج بار دیگر بر متقلبانه بودن انتخابات نوامبر گذشته تاکید کرد و از جمهوری‌خواهان کنگره خواست نتیجه انتخابات را تغییر دهند. اشاره ترامپ به نشست مشترک کنگره آمریکا در روز 6 جنوری 2021 است که در آن اعضای کنگره باید صحت آرای اعضای الکترال کالج ایالت‌ها را تایید کنند. اما از آنجا که مجلس نمایندگان آمریکا در کنترل دموکرات هاست، ابطال آرای اعضای الکترال کالج از سوی کنگره آمریکا تقریبا غیر ممکن به نظر می رسد. این در حالی است که حتی برخی از جمهوری‌خواهان نیز از رویکرد ترامپ در زیر سوال بردن صحت و سلامت انتخابات ریاست جمهوری خشمگین هستند. با این حال هنوز اصلی ترین سوال در فضای سیاسی کنونی آمریکا این است که رئیس جمهور کنونی این کشور و سران حزب جمهوری خواه در نهایت پیروزی بایدن را تایید خواهند کرد یا خیر. البته حتی بدون پذیرش شکست از سوی ترامپ و سران حزب جمهوری خواه، بایدن در روز 20 جنوری 2021 ریاست جمهوری خود را آغاز خواهد کرد. با این حال اگر تنش‌های انتخاباتی تا بعد از آغاز کار بایدن ادامه یابد، دولت بعدی آمریکا برای غلبه بر بحران‌های عمیق این کشور با موانع بسیار زیادی مواجه خواهد شد. هم اکنون آمریکا درگیر سه بحران بزرگ شامل بحران سلامت ناشی از ویروس کرونا، بحران اقتصادی ناشی از ویروس کرونا و نهایتاً بحران هویت ناشی از خشونت پلیس علیه رنگین پوستان است. به هر حال تردیدی نیست آمریکا تا سالها از جنجال براه انداخته شده از سوی دونالد ترامپ بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری 2020 رهایی نخواهد یافت و اگر نتواند زخم‌های ایجاد شده را با سرعت التیام دهند، چه بسا در انتخابات دوره‌های بعد چند پارچگی، کینه و عداوت میان جریان‌های سیاسی در این کشور بیش از پیش شدت یابد. ابعاد یک جنگ سایبری عنوان انتخابی از روزنامه سیاست روز است. طی روزهای اخیر خبرهای متعددی درباره حمله سایبری به مناطق اطلاعاتی، امنیتی و سیاسی آمریکا منتشر شده است. پس از انتشار برخی گزارش‌های رسانه‌ای در خصوص حمله سایبری به برخی نهادهای مالی در آمریکا، کاخ سفید اعلام کرد به دلیل حملات سایبری به خزانه‌داری و وزارت بازرگانی از سوی یک دولت خارجی در حالت آماده باش قرار گرفته است. یک هفته پیش از این نیز شرکت آمریکایی امنیت سایبری فایر آی اعتراف کرده بود که مورد هدف بسیار پیچیده‌ای قرار گرفته که با حمایت دولتی انجام شده بود. این شرکت گفته برنامه‌هایی در این شرکت به سرقت رفته که از آنها برای سنجش سیستم‌های حفاظتی و امنیتی مشتری‌های این شرکت از جمله مشتری‌های دولتی استفاده می‌شد. از سوی با توجه به امنیتی بودن موضوع، وزارت خزانه داری آمریکا هر گونه اظهار نظر را به شورای امنیت ملی واگذار کرد و جان الیوت سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نیز در این خصوص گفت دولت از گزارش‌های مربوط به عملیات هکرها مطلع است و تمام اقدامات لازم در این رابطه را انجام خواهد داد. رئیس سابق آژانس امنیت سایبری و زیرساختی آمریکا که ترامپ را اخراج کرد در توییتی نوشته است حملات سایبری از این دست غیر معمول و از لحاظ ساختاری خارق العاده بوده و زمان زیادی برده است. موضوع عملیات سایبری علیه ایالات متحده با توجه به اینکه آمریکا پیش از این در راهبرد امنیت ملی خود اعلام کرده بود که حمله سایبری را معادل حمله هسته‌ای تلقی و به آن واکنش متناسب نشان خواهد داد، بسیار حائز اهمیت است. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می شود که رسانه‌های آمریکایی عملاً روسیه را به عنوان متهم اصلی این سلسله عملیات ها عنوان کردند و این بدین معناست که باید منتظر پاسخ کاخ سفید و کرملین بود. فارغ از اینکه اساساً این اتهام زنی ها آن هم در سریع‌ترین زمان ممکن تا چه حد می تواند قرین به صحت باشد، آنچه مسلم است این که دولت آمریکا نمی خواهد این ضربه مهلک را ناشی از یک گروه غیر دولتی یا دولتی سطح پایین تر عنوان کند تا از این رهگذر بتواند تا حدودی ضربه پذیری خود را با توجه به قدرت سایبری روسیه توجیه کند. نکته مهم دیگر آن است که روسیه به عنوان کشوری نزدیک به ترامپ معرفی می شده است و دموکرات‌ها تاکید داشتند که این دوستی خیانت به آمریکاست. با این شرایط این سناریو نیز مطرح است که برجسته شدن این اخبار در چارچوب فشار دموکرات‌ها بر ترامپ برای ترک کاخ سفید باشد. به هر تقدیر هر کدام از این سناریوها مطرح باشد، دو گزینه مطرح یا ضعف اطلاعاتی آمریکا در میان است و یا جدال سیاسی که هر کدام از آنها که باشد زوال و تزلزل آمریکا را بیش از پیش آشکارتر می‌سازد. در فرصت باقی مانده مطلبی کوتاه از روزنامه رسالت با عنوان خطکشی کرونا میان فقرا و ثروتمندان در غرب را تقدیم حضورتان می‌کنیم. بحران کرونا در کشورهای اروپایی به نقطه اوج خود رسیده است. با این حال آمار منتشر شده نشان می‌دهد که اقلیت‌های نژادی و فقرا بدترین ضربه را در دوران شیوع کرونا خورده و اصلی‌ترین قربانیان را تشکیل می‌دهند. بر اساس گزارش شبکه یورو نیوز، نتایج مطالعات انجام شده در بخش‌های مراقبت‌های ویژه شفاخانه‌های اسکاتلند نشان می‌دهد که ساکنان محله‌های فقیرنشین بیش از سایرین در معرض ابتلا به انواع حاد بیماری کووید 19 قرار دارند و شمار جان باختگان ناشی از کرونا نیز در میان این افراد بیشتر است. نخستین مطالعه سراسری در اسکاتلند که توسط محققان دانشگاه‌های ادینبورگ و گلاسگو انجام شده حاکی از آن است که احتمال بستری شدن بیماران کم درآمد و بی‌بضاعت مبتلا به کووید 19 در بخش مراقبت‌های ویژه بیشتر بوده و به همین دلیل ظرفیت این بخش‌ها در محله‌های فقیرنشین با ضریب اشغال بیشتر مواجهند که نشان دهنده لزوم سرمایه‌گذاری و توسعه بیشتر بخش مراقبت‌های ویژه در این مناطق است. نتایج این تحقیق که در نشریه طبی لانسن منتشر شده با ارزیابی تأثیر زندگی در یک منطقه فقیر چه از نظر امکانات زندگی و چه از نظر سطح درآمد ساکنان آن بر شدت ابتلا به بیماری کووید 19 پرداخت است. عزیزان همراه، با پایان سرویس خبری این ساعت و بخش مطبوعات ایران رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال سپارم.
انشالله که تا این لحظه از روز برای شما موافقت آمیز بوده باشه. در خدمتتان هستیم با تکرار آیا میدانید که عنوان برنامه بسیار جالبی است تقدیم حضورتان میشه.
آیا میدانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقتتان بخیر. با آیا میدانید دیگر با شما هستیم. آیا میدانید منار جنبان زادیان کجا واقع شده است؟ منار جنبان زادیان قدیمی ترین منار در افغانستان قلمداد می شود که در 40 کیلومتری شرق بلخ واقع شده است. ولایت بلخ از قدیم شهر علم و فرهنگ بوده است. بلخ زادگاه عارف و شاعر نامی کشور مولانا جلال الدین محمد بلخی است. بالا حصار، مسجد نه گنبد، آتشکده نوبهار، مسجد خواجه ابو نصر پارسا، مدرسه سبحان قلی خان، آرامگاه رابعه بلخی و ده ها مکان تاریخی و باغ‌های تفریحی دیگر از جمله جاذبه های گردشگری این ولایت افغانستان است. اما به شک یکی از مهمترین و زیباترین بناهای تاریخی این ولایت افغانستان منار جنبان زادیان بلخ است. این منار در زمان سلجوقی ها توسط محمد بن علی به خاطر حفاظت و راهنمایی کاروان هایی که از طرف شب به سوی دریای آمو در حرکت بودند بنا شده بود. از کارکردهای آن این بود که از طرف شب در بالای این منار مشعل یا آتش افروخته می شد تا کاروانیان راه را از بیراه تشخیص دهند. در آغاز فتوحات اسلامی نیز در بلخ مسلمانان از قسمت بالایی این منار برای گفتن اذان استفاده می کردند. آنگونه که صالح محمد خلیق در کتاب ساحه‌های باستانی و بناهای تاریخی بلخ آورده است، این بنای تاریخی کهن‌ترین مناره اسلامی برجامانده در افغانستان محسوب می شود. مناره زادیان که مناره زاهدان نیز به آن گفته می شود، در روستایی به همین نام در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ در 40 کیلومتری شمال شهر بلخ قرار دارد. این اثر تاریخی با اصول و معماری بسیار دقیق ساخته شده است و توسط نردبانی که در وسط این مناره ساخته شده دارای 64 پله است که براحتی در داخل آن میتوان رفت و آمد کرد. آنگونه که صالح محمد خلیق نوشته است، این مناره از خشت پخته و گچ ساخته شده و آرایه های خشتی آن از روی زمین آغاز می شوند و با کمربند کتیبه بالایی می رسند. نوع آرایه بندی بالا و پایین کمربند کتیبه با بخش های دیگر مناره تفاوت دارد و بسیار پرکار و ظریف است و مشبک کاری آجری آن مانند دیگر مناره های دوره غزنویان است. در کتاب ساحه‌های باستانی و بناهای تاریخی بلخ آمده است که این مناره در میان مسجد جامع محل به گستردگی 2000 متر مربع قرار دارد و پیوست با این مسجد آرامگاه کسی به نام حضرت صالح است. آرایه‌های هنری برجسته با گچبری ظریف مناره زادیان شبیه آرایه‌های مسجدی در منطقه بست است و معماری و آجرچینی آن به معماری و آجرچینی ساختمان آرامگاه حاتم واقع در ولسوالی چمتال بلخ شباهت دارد. در حال حاضر قسمت‌های بالایی این منار کاملا تخریب شده و اگر توجه جدی روی قسمت‌های پایینی این منار صورت نگیرد، یقیناً که ساحات دیگر منار نیز بزودی و سادگی از بین خواهد رفت. تشکر از همراهیتان تا آیا می‌دانید دیگر. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی میشنوید. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبح رادیو دری همچنان با ما باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از بازو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا هر دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
ما را نظریست نه نثار سیمی، جز تحفه عجز بندگی تقدیمی. چون شاخ گلی که خم شود پیش نسیم، از دوست سلامی و ز ما تسلیمی. بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند، خوبان همراه، سلام بر شما. توفیق داریم تا در نیمروز دیگر در مجال برنامه از آنگاهی قرار بندگی با شما خوبان باشیم. انشالله که حاجت هایتان روا و دل هایتان مالا مال از محبت پروردگار باشه. الهی باز آمدیم با دو دست تهی، چه باشد اگر مرهمی بر خستگان نهی. الهی گرفتار آن دردم که تو دوای آنی، و در آرزوی آن سوزم که تو سرانجام آنی. الهی هر دل شده‌ای با یاری و غمگساری، و من بی یار و غریبم. الهی چراغ دل مریدانی و انس جان غریبانی. کریما آسایش سینه محبانی و نهایت همت قاصدانی. الهی جرم من زیر حلم تو پنهان است، تو پرده عفو خود بر من گستران. Thank you. اگر کسی را که روی زمین افتاده و هیچ حرکتی نمی کنه ببینین، احتمالاً خواهید پرسید که او زنده است یا مرده. همین سؤال میشه در مورد همه مطرح کرد، یعنی پرسید که چه کسی زنده است و چه کسی مرده. تنفس و ضربان قلب از علائم حیات است. کافی است که حداقل همین دو نشانه را کسی داشته باشه تا به زنده بودنش گواهی بدیم. اما آیا زنده کسی است که علائم حیاتی داره؟ میخوره و میخوابه یا حتی وظایف روزانه خود را با کمترین نقص انجام میده؟ حی و میت در معنای لغوی به زنده و مرده اطلاق میشه. اما در نگاه اهل معرفت، مرده و میت به چیزی گویند که منشأ خواص و آثار نباشد و آثار مطلوبه از او صادر نشود یا در او نباشد. قرآن بارها از کافران و جاهلان تعبیر به مرده کرده است، چرا که حی و زنده واقعی آن کسی است که منشأ خواص و آثار و عارف به خداوند متعال و صاحب بصیرت باشد. بر اساس آیات قرآن و روایات اسلامی، مؤمنان انسان‌های زنده دل و برخوردار از حیات واقعی و معقول و کافران همچون مردگان محروم از حیات واقعی هستند. بر اساس روایات، منظور از حیان انسان عاقل است، چنان که حضرت علی علیه السلام در کلامی اهل علم را زنده و اهل جهل را مرده خطاب فرمودند. همچنین خداوند از کتاب الهی به ذکر و قرآن روشنگر یاد می کند و سپس فلسفه آن را این گونه مطرح می سازد: این قرآن برای آن است تا هر که را زنده است بیم دهد و گفتار خدا درباره کافران محقق گردد. یعنی قرآن کریم آمده است تا زندگان را بیم دهد و با آن قول و حجت خدا بر کافران تمام و خشم و انتقام الهی نیز بر آنان روا گردد. دقت در این آیه آشکارا نشان می دهد که خداوند آدمیان را به دو دسته تقسیم کرده: انسانهای زنده پند پذیر و کافران کنود. در این آیه کافر قرینه انسان زنده قرار گرفته. کافر مرده است، ولو این که راه برود، حرف بزند و غذا بخورد. حیات از دید قرآن با ایمان معنا پیدا می کند و انسان بی ایمان زنده نیست. شاید هم به تعبیری بتوان گفت که کسی که متنبه نمی شود مرده است. قرار بندگی را میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. ارتباط گرفتیم با کارشناس محترم برنامه جناب کثیری. استاد سلام بر شما. بفرمایید که هر وقت ما حدیثی میخوانیم یا مثلا شعری از حافظ میخوانیم، میگیم که حافظ میگه، یا میگیم امام علی علیه السلام میفرماین، انگار اینا اینجا نشسته باشن و حی و حاضر با ما صحبت کنن و حرف بزنن. این بزرگان ما، پیامبران ما، اولیای خدا، اینا چه کار کردن که ما وقتی میخواییم از اونا گپ بزنیم اصلا فعل گذشته درباره‌شان به کار نمیبریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران بزرگوارتون و همه شنوندگان عزیز و بزرگوار و دوست داشتنید. بله، عرض میکنم که یکی از گمشده های بشر همیشه در طول تاریخ که هنوزم دغدغش هستش اینه که به دنبال جاودانگی میگرده. همیشه بشر دوست داشته که بیشتر عمر بکنه، بیشتر باقی بمونه، بیشتر زنده باشه و خیلی وقتا هم دنبال این زنده بودن توی این علائم حیاتی عرض بکنم که جسمانی میگردیم که آقا که البته لازمه، البته خوبه، اما خب یه واقعیت رو همه ما قبول داریم، اونم این هستش که ما یه محدودیتی در این عالم داریم و این حیات و زنده بودن ظاهریمون یه مدت محدودی است و تمام خواهد شد. اما یه عده‌ای هستند که زنده میمانند، اما نه به زنده بودن جسمانی، به زنده بودن منشأ اثر بودن. من در حالات یکی از بزرگان خوندم، خیلی این نکتهش خیلی جالب بود. حالا اصلا کاری ندارم داستان واقعی مربوط به کسی هست و مربوط به چه کسیه، اما زمانی که خواستن از دنیا برن گفته بود که میخوام برگردم به دنیا و کاری بکنم. این که کاری بکنم، خب همه ما کار میکنیم تو دنیا، اما این که کاری بکنیم که منشأ اثر باشه، منشأ خیر باشه، ماندگار و جاودان باشه، این روایاتی که شما میفرمایید، این احادیثی که میفرمایید، حکمتها و اشعار زیبایی که به ما رسیده، اینها دل و جان و قلب ما رو صفا میده و به خاطر همین هم هست وقتی ما از گویندش میخوایم نقل بکنیم میگیم داره میگه، میگوید، یعنی الان هست، الان اون گوینده داره در جان من اثر میذاره با جملش. و اینها زنده بودن حقیقی و واقعیه که انشالله خدا رزق و روزی هممون بده. هر کسی که سرمایه ارزشمند زندگیش رو در بازار کاسبی و در بازار تجارت با خداوند متعال معامله بکنه مندگار میشه. این کسانی که ما ازشون نام میبریم کسانی هستن که عمرشون، جانشون، زحماتشون، تلاشهاشون در مسیر خداوند متعال بوده و جاودانه شده. چه خوبه که ما هم همین کار رو بکنیم، ارزشمندترین سرمایه‌مون رو با منشأ نور و منشأ ماندگاری مطلق عالم پیوند بزنیم و در نتیجه خودمون هم ماندگار بشیم. موفق باشیم، خدا نگهدار باشیم.
زندگی رسم خوشایندی است. زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاخچه عادت از یاد من و تو برود. زندگی جذبه دستی است که میچی.
ای که به عشقت زنده منم، گفتی از عشقت دم نزنم، من نتوانم، نتوانم.
اسکندر ذوالقرنین میگشت این طرف اون طرف، رسید به یک دهی، دید که قبرستان اینها در مقابل خانه هاشونه. مهمتر از این نگاه کرد روی سنگ قبرها، دید که مثلا نوشته است فلانی پسر فلانی از دنیا رفته، سال او 14 سال. تعجب کرد، سال او 20 سال، 18 سال. گفت آقای اسکندر، ما این که میگیم حسن پسر حسین از دنیا رفت یعنی آدم از دنیا رفت. آدم که 70 سال عمر نمیکنه، کسی که نصف عمرش خوابه، خواب که عمر انسانیت نی، خورد و خوراک و بازار و اینایی که عمر انسانیت نی، عمر انسانیت 10 ساله. اون عمری که خطبت به خلق خدا، اون عمری که رابطه با خدا، اون عمری که در معنویت، این 10 ساله، 20 ساله. ما حساب میکنیم ببینیم چند سال عمر آدم ها کرد.
میشه نگام کنی راحت چه زندگی، چشمه ندار ازم میپاش زندگی، هر کس به جز تو رو انکار میخونم، من عاشق تو اقرار میکنم، اقرار میکنم، بیاد تو هنوز هم سخت خود خواب شب، هم خنده های روز، از تو هوا سما هی پرت می کنم با قلب بی کسم، هی شرط می کنم.
نزدیک شدیم به هنگام اذان ظهر به افق کابل. به اتفاق با آیات نورانی یکم تا چهاردهم از سوره مبارکه مؤمنون گوش میتیم با صدای دلنشین قاری ارجمند استاد عبدالعزیز علالفرج و به استقبال اذان ظهر میرویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا
العظام لحما ثم
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری. مؤذن زنده یاد استاد شیخ محمد توخی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة Yeah.